أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مسعود و مبارک مولای من امام همام حضرت ابا محمد حسن ابن علی الزکی العسکری صلوات الله علیهم اجمعین رو خدمت فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و عمه بزرگوارش فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جز شیعیان و رهروان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابن گرامش بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان پرمهر و محبتشان محروم نماند انشاءالله. خب عید هست و باید از سویدای قلب همه ما دارای فرح و نشاط باشیم، اما این مصائبی که دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین و بشریت باید گفت بر افرادی که در غزه و جاهای دیگه هستن، اینها وارد میکنن که انسان اصلا توان دیدن این صحنه ها رو هم نداره. اما شیعیان اهل بید علیهم السلام اقتداء بهم علیهم السلام مقام جمع الجمعی دارن، هم مصائب رو تحمل میکنن و همین که در کنار تحمل مصائب و این رخدادهای بسیار بسیار مشکل، اما در این حال در مقام توجه به ائمه علیهم السلام هم نشاط دارن و خوشحالن به این اعیاد و به این موالید بسیار بزرگ. حالا این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو که خود ایشون هم صلوات الله علیه ناقل این صلوات هستن خدمت اون بزرگوار عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسن ابن علی ابن محمد البر التقی الصادق الوفی النور المضی خازن علمک والمذکر بتوحیدک و ولی امرک و خلف ائمت الدین الهدات الراشدین و الحجت علی اهل الدنیا فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من اسفیائک و حججک و اولاد رسولک یا اله العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در مناقشه دوم بر جریان استصحاب کلیه قسم ثانی بود که اشکال شبهه عبائیه علی المعروف، که حاصل اشکال این بود که مرحوم سید صدر رضوان الله علیه که دیشب میدیدم، سابقا هم دیده بودم ولی فراموش کرده بودم، مرحوم آیت الله شیخنا الاستاد آیت الله حائری رحمت الله علیه میفرمایند که وقتی ما خدمت مرحوم آقای اس محمد تقی خونساری رسائل میخوندیم، ایشون این مطلب رو نقل کردن که شیخ اعظم در ابتدای ام قائل به عدم جریان استصحاب قسم ثانی بودن. بعد یه سفری با شاگردشون مرحوم میرزای شیرازی کربلا مشرف میشن، زمانی بوده که فاضل اردکانی حیات داشته و تدریس میفرموده، مرحوم میرزای شیرازی میرن درس فاضل اردکانی، فاضل اردکانی مطلب شیخ رو به طوری زیبا تقریر میکنن که میفرماین بهتر از خود شیخ تقریر کرد مطلب شیخ رو، بر فرمایش شیخ اشکال کرد. میرزا میفرماد هرچه من فکر کردم، ما یاش عبدالکریم اینو از میرزا نقل کن، هر چی فکر کردم دیدم که جوابی برای این اشکال به ذهنم نیومد. در مسیر برگشت با تراده برمیگشتیم، یعنی باز آب برمیگشتن به نجف، این شبهه رو خدمت شیخ اعظم عرض کردم که فاضل اردکانی به این فرمایش شما در استصحاب کلی قسم ثانی اشکال رو کرد و ایشون فرمودن که شیخ در فکر فرو رفت و همینطور فکر می‌فرمود تا رسیدیم به نجف اشرف و در نهایت قبول کرد فرمایش فاضل اردکانی و رأیش تبدیل شد به جریان. و همونجا استاد در هامش همون کتابشون موارد عدیده ای را می‌فرمایند که این آیاسد اسماعیل صدر مطالب عدیده، موارد عدیده ای شبیه همین اشکال شبه عبائیه که از یک اتقان و لطافتی برخوردار هست، موارد عدیده ایشون این اشکالات رو داشته و مرحوم آیاسد زین العابدین کاشانی رضوان الله علیه که از ادقاء و علماء برجسته قم بودن، ایشون قبرشون در همین شیخان هست و مدتی هم از طرف آیت الله بروجردی کویت ایشون بودن و ما به آزاده ایشون آیاسد احمد کاشانی رحمت الله علیه هم مباحثه بودیم و خیلی دوست بودیم، ولی خب ایشون رفت تو باب عرفان و بعد دیگه خلاصه جریاناتی براش اومد، به رحمت خدا رفت، رحمت خدا بر همه اونها باشه انشاءالله. علا ایالن خواستم اینم داستانی بود اینجا راجع به این عرض کرده باشه. خلاصه یه اشکال آیاسد اسماعیل صدر رضوان الله علیه اینه که اگر یه چیزی، حالا عبا فرض کنید، این قسمت یمینش یا بالای اون عبا مثلا فرض کنید میدونیم علم اجمالی پیدا کردیم که یه جای این عبا نجس شده، یا قسمت بالا یا قسمت پایین این عبا. حالا قسمت بالا رو رفتیم شستیم، حالا اینجا مسلم اگر یه چیزی ملاقات کنه فقط با قسمت بالا که شستیم حتما نجس نمیشه دیگه، چون بالاخره اون بالا پاکه، اما به طهارت سابقه و اما به این شستنی که الان انجام ده. اگر یه چیزی تنها با پایین اون عبا ملاقات کنه اونم پاک است، علی المسلک المعروف که میگن ملاقی احد اطرافش رو به یه محصور پاک، پس اینم پاک. حالا اگر همینی که با این پایین ملاقات کرده بیاد با بالا هم ملاقات کنه، اگر ما در اینجا قائل بشیم به اینکه استصحاب قسم ثانی جاری است، خب باید بگیم قبلا این نجس بوده، این متنجس بوده و الان هم این بالاخره متنجس باقیه در اینجا، قهرن میشه ملاقی هر دو طرفش رو به این محصوره و باید بگیم نجس. وال اینکه این امر خیلی غریبیه، وقتی ملاقات کرده بود با اون طرف پایین که محتمل نجاسه بود میگفتید پاکه، الان تا این لحظه قبل که فقط با اونجا ملاقات کرده بود میگفتید پاکه، آمد با چیزی که مسلم الطهاره هست که اون قسمت بالا باشه، تا با اون ملاقات کرد میگید آقا این متنجس. خب این خیلی غریبه، وقتی مگر که مطهر، چیزی که طاهره پاکه، مگه این موجب نجاست چیزی میشه؟ تا حالا که فقط با پایین ملاقات کرده بود میگفتید پاکه، چون ملاقی احد اطرافش رو به محصول، حالا که اومد با بالا ملاقات کرد میگید دیگه نجس. یا اگر اول با بالا ملاقات کرده بود میگفتید پاکه، حالا بعد اومد با پایین ملاقات کرد میگید متنجس میشود. خب با این که ملاقات با پایین که علل قاعده طبق اون قاعده ملاقات با احدش و اطرافش و به محصوله که موجب نجاست نمیشه، البته بشاعت اون قبلی بیشتر از اینه، اون چون با یه چیزی که حتمی طاهره ملاقات کرده بود میگید نجس میشه، این حالا با یه چیزی ملاقات کرده که احتمال نجاست داره البته، ولی خب قاعده میگوید ملاقات با احد اطرافش و به محصوله لابست، این بشاعتش کمتر از قبلیست، مثال قبلیست. یا اینکه حالا یه مرتبه با هر دو ملاقات کنه، مثل اینکه فرض کنید آبیه این عبا رو به تمامی فرو کنیم تو این آب قلیل، یه سطل آب قلیلیه، این آب رو به تمامی فرو کنیم در این که معن یهو با همش ملاقات کنیم. آب شما میگید که چیه؟ میگید اون آب متنجس شد. و حال این که چرا متنجس شد؟ با چی ملاقات کرده مگه؟ با اون قسمت بالا که خب پاک بود، با این قسمت پایین هم که عهد اطرافش رو به این محصول است، چجور میگید این متنجس شد؟ پس همه صور سلاست، چه اول به بالا بعد به پایین، چه اول به پایین بعد به بالا، چه این که معن و مجتمعن یک مرتبه ملاقات بکنه، اینجا همه اینا اگر شما میگید استصحاب جاریه، خب این بشاعتها که البته بشاعتهاش چیز ذات تشکیک، بعض صورش اشنعه و بعضش خب کمتر، این پیش میاد. پس ناچار یا باید دست از اون قاعده بردارید، بگید ملاقی شبهه محصوره متنجس نیست، متنجس است، تو خیالتون راحت باشه تا این چیزا پیش نیاد، یا اینکه از استصحاب کلی باید دست بردارید، کلی قسم ثانی دست بردارید، از اون که نمیشه دست برداشت، اون از واضحات و مسلماته، پس باید از استصحاب کلی قسم ثانی دست برداشت. این حاصل فرمایش آقای اسد اسماعیل صدر رضوان الله علیه. خب بزرگان جوابهای خیلی متعدد اینجا واقعا چون یک معضله ایست وارد شدند و جوابهای متعدد دادن. دو تا جواب محقق خویی قدس سر رو از استادشون آقای نائینی نقل می‌فرمایند که به حسب دو دوره بوده، یه جواب مال یه دوره است، یک جواب مال دوره دیگر. جواب اول که دیروز متعرض شدیم این است که آقای نائینی فرمونده اصلا اینجا استصحاب کلی در کار نیست، این استصحاب شخص فرده. چرا؟ چون فرمونده استصحاب کلی قسم ثانی مال کجا است؟ همونطور که قبلا گذشت، مال جایی است که یک فردی خصوصیتش مشخص نیست برای ما، امرش دائر است بین این که فردی باشه که بهش میگیم قصیر یا فردی باشه که بهش میگیم طویل. یک بللی پیدا شده، نمیدونیم این بلل خصوصیتش چیه، بول یا منیه، یا اینکه حیوانی در دار تحقق پیدا کرده، نمیدونیم بق است یا فیل است، تردد داریم. اینجا استصحاب قسم ثانیه. و از این مثال هم که عرض کردیم که یک بلل واحده، نمیدونیم بول یا منیه، میگیم فرد قصیر و طویل، این قصر و طوالت نه فقط به خاطر عمره، به خاطر اینکه افزایش یا حکمه، ممکنه حکم اضافه داشته باشه، الان اگه منی باشه باید غسل کرد و کارش مشکل تره تا اینکه مثلا بول باشه. فرض است که بعضی دوست برادران دیروز اومدن فرمودن که این بر میگرده به، ممکنه این صورت رو بگیم بر میگرده به قسم حالت دوم قسم اول، نه. بعد ایشون فرموده است که آقای نائینی فرموده چطور اینجا، بله فرموده آقای نائینی که در ما نحن فی این چنینیه، ما میدونیم یه نجاستی پیدا شده، جاشو نمیدونیم کجاست، یک نجاست جزئیه خارجیه مشخصه ای که میدونیم نجاست مثلا دمویه است یا میدونیم بولیه است، در اینش که شک نداریم بوله یا مچ فلان چیزه، میدونیم چه نجاستی بوده، اما حالا نمیدونیم جاش کجاست، خورده به بالای عبا یا پایین عبا. این مثل این است که زید در دار بوده و نمیدونیم طرف یمین خانه زندگی میکرده یا طرف یسار خانه زندگی میکرده. حالا طرف یمین فرض کنید که زلزله آمده یا بالاخره مسئله پیش آمده، کنارش مثلا حفر میکردن، اینا اونا ریخته و اون ساختمان فرو ریخته، در اثر اینکه اون ساختمان فرو ریخته شک میکنیم که زید الان زنده است یا نه، اگه اون ور بوده زنده نیست، اگه این طرف بوده زنده است، اینجا که کلی نیستش که، اینجا یک فرد خارجی و اینجا دیگه جای استصحاب کلی نیستشون فرموده. بعد یه مثال دیگه هم زدن، فرموده مثل این که فرض کنید حالا 3 درهم داریم، میدونیم یکی از این درهم ها مال زینه و 2 درهم دیگهش مال مثلا دیگریه، اینجا 1 درهم از این 3 درهم تلف شد. خب حالا نمیدونیم آیا سهم زید اینجا وجود داره یا نداره. اگه اون تلف شده مال زید باشه، اون درهم که واقعا مال زید بوده تلف شده باشه، دیگه زید اینجا سهمی نداره. اگه مال اون نباشه، چرا؟ سهم اون هست. خب استصحاب میکنیم بقاء، اینجا استصحاب بقاء کلی میکنیم یا نه استصحاب میکنیم بقاء اون درهم زید را. اینجا کلی نیست اینجا. خب ایشون لعن الاست... بله این عبارتشون هم تصریح فرموده، ان الاستصحاب الجاری فی مثل العبا لیس من استصحاب الکلی فی شیء، لان استصحاب الکلی انما هو فی ما اذا کان، که این البته فرموده لیس من استصحاب الکلی فی شیء، لابد کلی همین قسم ثانی مثلا، لان استصحاب الکلی انما هو فی ما اذا کان الکلی المتیقن مرددا بین فرد من الصنف الطویل و فرد من الصنف القصیر کل حیوان المردد بین البق و الفیل علامه و المعروف. به خلاف المقام فإن التردد فی خصوص محل النجس مع العلم بخصوصیت الفرد و التردد فی خصوصیت المکان او الزمان لا یوجب کلیت المتیقن فلیس الشک این اذن فی بقاء الکلی و ارتفاعه حتی یجر الاستصحاب فیه ولی شک فی بقاء الفرد الحادث المردد من حیث المکان. این فرمایش آقای نهاینی قدس است. خب حالا قبل از این که فرمایش آقای جواب محقق خویی رو عرض کنیم، یه سوال واضحی اینجا هست که تو کلام محقق خویی هم که اندر به او پذیرفته شده ظاهر کلام، و اون اینه که خب چرا آقای نهاینی میفرمان که اینجا اصلا استصحاب فرد و استصحاب کلی اصلا نیست؟ خب بالاخره وقتی زید در این دور ما میدونیم محقق شده، حالا یا یمید یا اون طرفی بوده که خراب شد یا این طرفی بوده که خراب نشده، بالاخره وقتی زید در دور بوده کلی هم با زید بوده دیگه در زمین زید. خب مثل استصحاب کلی قسم اول دیگه، استصحاب کلی قسم اول چی بود؟ این بود که یه فرد مشخصی میدونیم رفته تو دار زید، بعد حالا نمیدونیم زید حیات داره یا حیات نداره، مثلا تکته کرده یا نکرده. خب اونجا میگفتیم استصحاب فرد هست، استصحاب کلی هم هست، کلیه هست. خب حالا اینجا هم همینه دیگه، زید داخل خانه شده، اینجا به جای اینکه علت و منشأ شک ما در این که زید حیات داره یا حیات داره چیه، اینه که اون طرف زندگی میکرده که ساختمون خراب شد یا این طرف زندگی میکرده، چه فرق میکنه که فشک کنیم سکته کرده یا نکرده، یا این منشأ شک ما تفاوت پیدا میکنه. چه ربطی داره به اینکه ما بگیم اینجا از استصحاب جاری نمیشه؟ خب فرد وارد خان در این خانه بوده، زید در این خانه بوده، اونجا همینطوره دیگه. یا در همون مثال دومی که اون بزرگوار نقل فرمودن که درهم زید، خب بله اینجا حساب کلی نیست. چرا کلی نیست؟ یعنی همونطور که این یک دانه درهم مال زید بوده، پس بنابراین درهم هم در این درهمی که متعلق به درهم کلی که متعلق به زید هست باز هم در این بین بوده، حالا نمیدونیم اون کلی هست یا کلی نیست. پس بنابراین این که به خدمت شما عرض شود، مثلا اگه یه اثری بار باشه برای این که سهم زید اگه اینجا باشه، سهم زید، حالا اون سهم میخواد به خدمت این درهم باشه اون درهم هرچی میخواد، سهم زید اینجا باشه، خب استصحاب سهم زید رو میتونیم بکنیم دیگه. این خیلی غریبه، نمیدونیم چرا این، بله یه وقت ببخشید این تتمش هم یه وقت مقصوده که این اشاره کرد، یه وقت مقصود آینانی قدس سر رو این است که بفرماید که اگه یعنی اینطور میفرمود که استصحاب قسم ثانی نیست، مثلا این قسم اول است. نه اینو نمیخواد بفهم. حالا عرض حالا معلوم میشه. بله. اینو بفهم. ولی اینجا فرموده است که لعن بعد فرموده که بله اینجا فرموده است که فلیس الشک و این ازن فی بقاء الکلی و ارتفاعهی حتی یجر الاستصحاب و فی بل الشک و فی بقاء الفرد الحادث. این اونو نفی میکنن، اینو اثبات میکنن، این خب دلالت بر حس میکنه که فقط شک ما درباره اینه. حالا علی آلن این حالا ببینید آقای خویی هم ببینید چه جور اشکال میکنن. آقای خویی اینجوری اشکال میکنن که آقای خویی ناقل کلامن دیگه و شاگرد ایشون هستن، اینو از خودشون تلقی کردن دارم میفهمم. فرموده و هذا الجواب غیر تام، جواب آقای نائینی، و ان الاشکال ليس في تسميه الاستصحاب الجاري في مساله الاباب استصحاب الكلي بل الاشكال انما هو في ان جريان استصحاب النجاسه لا يجتمع مع القول بطهاره الملاقي لاحد اطراف الشبهه سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي او الجزئي. حالا شما میگید اینجا استصحاب جزئی کلی نیست، خب باش قبول، استصحاب جزئی و استصحاب کلی نیست. اشکال سید سعد رضوان الله علیه با سرجا خودش باقیه. سید سعد چی میفرماید؟ میفرماید باشه شما میگید استصحاب جزئی، پس استصحاب جزئی چی میکنید اینجا در ابا نجاست؟ خب تمام اشکالو برمیگرده اون استغراب اون بر میگرده. حالا کلی نباشه باز میگیم چی؟ بگیم آقا این به خدمت شما این شیعی که الان ملاقات کرد با صدر این عبا، خب حتما نجس نشده دیگه چون صدر این عبا رو که شستیم. الان بعد از اینکه با اون ملاقات کرد آمد ملاقات کرد با ذیل عبا، حالا استصحابش بگو جزئیه. خب شما میگید نجسه، چرا؟ چون استصحاب نجاست جزئیه اینجا وجود داره. پس بنابراین این هم که ملاقات کرده با این ذیل با بعض اطراف شبهه محصول داریم نفر میده نداریم عجبه کجا شک بدویه؟ نه نه خصوص این پایین استثناء وجود جزئی در اینجا که من نمیدونم جاش کجاست. نه این، نه این که صاحب بفهمه اون بعدن ایشون اون در جواب دومشونه، نه این که اینجا استثناء جزئی جاریه دیگه. پس فرض محقق خوبی فهمه چه فرقی میکنه حالا شما بگید جور کلی نیست جزئی، یا اگر اول با پایین ملاقات کرده بود بعد بیاد با بالا ملاقات میکنه باز استصحاب نجاست جزئی فرض کن در اینجاست، خب باید بگید این نجاست که این اشنه از قبله، یا نه کلن معن با یه چیزی با هر دو طرفش ملاقات کرد که مثل این که گفتیم اونو در آب قلیلی فرو بردیم کل عبا رو. خب شما اینجا باید بگید که چی؟ باز میگید اون آبه چون ملاقات کرده متنجس شده است. ایشون میفهمد فکما انهو بله لا مانع من استصحاب حیات زید فی المثال الاول، حیات خود زید رو داره میگه به کلی، کذالک لا مانع من جریان الاستصحاب فی مساله الاباء. بعد میفرمان که این مثال دومی هم که ایشون زدن مثال دوم تمام نیست. حالا مثال اون زید که در دار بوده و نمیدونیم اون طرفی که خراب شد زندگی میکرده یا این طرف، اون مثال درسته و این مناقشه که میخواییم در مثال دوم بگیم درش وجود نداره. مثال مناقشه مثال دوم اینه که خب شما استصحاب میکنید، میفرمایید که استصحاب میکنیم این که اون درهم زید باقیست، اشتباه کلی نیست، میگیم اون درهم زید الان باقیه، سه تا درهم بوده یکیش تلف شده، الان نمیدونیم درهم زید طلب شده یا نه، استصحاب بکنیم بقای درهم زید را. خب ایشون میفرماید که این استصحاب معارض است با این که درهم غیر زید به خدمت شما شود که در اینجا طلب نشد، استصحاب میکنیم که درهم غیر زید طلب نشد، قهرن ملازمه این که در همه غیر زید تلف نشده، این که هر دوی این دو باقی مونده ها این دوتا مال غیر زیده. استصحاب بقای در همه زید در اینجا اینه که این دوتا هر دوش مال اون غیر زید نیست، این دوتا با هم جمع نمیشن که، این دوتا حساب تعارض دارن. استصحاب بقای در همه زید لازمه او این است که پس این دوتا هر دوش مال اون غیر زید نیست. استصحاب عدم تلف شدن درهم غیر زید که یه وقتی که تلف نشده بود درهمای غیر زید، استصحاب میکنیم که درهم او غیر زید تلف نشده، پس لازمش اینه که هر دوش مال زید باشه و مال زید چی باشه؟ تلف شده باشه. پس استصحاب بقای در حقیقت درهم زید معارضه با اون میکنه، چون معناش اینه که اون استصحاب لازمش اینه که پس این در همه زید تلف شده باشه. بله؟ خب حالا بقایش هم بکنید هم نه تلف نشده دیگه، وقتی این هم که داریم، حالا این حالت سابقه هم داریم دیگه، این بالاخره این تلف نشده بود مال او، مال یه چیزی اینجا تلف شده، یا مال اون یا مال این، این استصحاب میکنیم عدم تلف شدن مال او رو. خب عدم تلف شدن مال او با استصحاب بقای درهم او قابلیت اجتماع ندارن، تعارض میکنن. این پس مثال دوم رو ایشون میفرمایند که تمام نیست که آقای ناینی فرمودن اینجا استصحاب فرد وجود داره چون معارض داره. این فرمایش محقق خویی قدس سر رو، این که ایشون فرمودن که حاضر جواب غیر تامن فإن الإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة الأبا، خب با نحوه ورود خودشون در این مسئله سازگار نیست، که اونجا برونن بقی الکلام في إشكال آخر على الاستصحاب الكلي منسوب إلى السيد السعد رحمه الله، که قبل از اینکه وارد استصحاب قسم ثالث بشن این اشکال رو اینجا مطرح میکنن، که ظاهرش اینه که یعنی این اشکال همونطور که بزرگان دیگه هم فرمودن این اشکال مربوط هست به استصحاب کلی قسم ثانی، ظاهر کلام اینه. خب اگه آقای ناینی میگه آقا اینجوری بخواد اشکال بفرماد آقای ناینی که این به این استصحاب مربوط نیست، به استصحاب قسم ثانی مربوط نیست، حالا به این بیانی که ایشون بود، بعد اینجوری منتها ولی باید اشکال سید صد رو بپذیره و بگه اینجا وارد نیست، اینو میخواد بفرماید، خیلی بعیده که چون اشکال رو هم نپذیرفته اصلا ایشون کرده، یعنی یه وقت میخواد بگه اشکال سید صد وارده، درسته این معضله وجود داره، این اشکال وجود داره، اما نباید پای قسم ثانی بگذاریم. اگه خود اینجور بفرماید شاید مثلا در اون دوره اینجوری شاید فرموده، و الا مطلبی است که از مقام منی و شامخ ایشون تناسب نداره، اینجور که ایشون فهمده اینجا اصلا حساب کلی وجود نداره، استصحاب فرد و شخص در اینجا. خب حالا این فرمایش اون بزرگوار و جواب محقق خوی، که جواب محقق خوی هم باید اینجوری که جواب دادن که اشکال اون، باید این نکته هم محقق خوی متعرض می شدن که بالاخره درسته مربوطه به قسم ثانی، همون استصحاب کلی قسم ثانی هستش، والا نه اینکه ایشون میفرمان حالا این جهتش مهم نیست، پس چرا اینجا مطرح کردید اگه این جهتش مهم نیست، اونجایی که مناسبشه باید مطرح بفرمایید. جواب دوم محقق ناینی قدس سر رو که در دوره دیگر فرموده که این جواب دوم ظاهرن، این جواب دوم در اجود باشه، یعنی همون دوره‌ای که خود محقق خوی مقررش هستن، ایشون فرموده است آقای ناینی در دوره دوم فرموده است که در مقام استصحاب کانه ناقصه قابل جریان نیست، و اونی که قابل جریان استصحاب کانه تام است، و استصحاب کانه تام نمیتواند اثبات کند این که این ملاقی ملاقات کرده با متنجس، فلذاست که نمیتونیم بگیم این ملاقی متنجس شده است الا علی الاصل المثبت، و اصل مثبت هم که حجت نیست. حالا توضیح مد استصحاب کانه ناقصه یعنی چی؟ کانه ناقصه چیه؟ ثبوت شیئن لشیئن هست. اگر بگیم این آب کر بود، کریت این آب رو استصحاب میکنیم، این استصحاب کانه ناقص است. آیا در مورد این مثال عبا که سید سعد فرموده میتونیم کانه ناقص جاری استصحاب به نحو کانه ناقص جاری کنیم؟ مثلا اشاره کنیم به بالای این عبا، بگیم این کان نجسن، حالا هم نجسه، میتونیم؟ نه، ما علم به نجاست این بالا نداریم، به خصوص این بالا علم نجاست نداریم، علم اجمالی داریم، یا بالا یا پایین نجس شده، به خصوص بالا علم نداریم که بگیم این بالا، بالای این عبا نجس بوده، فلان کما کان، پس کانه ناقصه در بالا جاری نمیشه. پایین عبارم نگاه کنیم، اون قسمت که نشستیم، اینجا هم نمیتونیم استصحاب کانه ناقصه بکنیم، نمیتونیم بگیم که این قسمت کان نجسن فلان کما کان، علم نداریم. بله کانه تامه میتونیم بگیم در این عبا نجاست وجود داشت، کانه تامه، خود نجاست کان موجودن فی هازل عبا فلان که مکان. چرا؟ برای اینکه بالاخره شاید این قسمت پایین بوده که ما نشستیم، پس شاید باقی باشه، شک در بقایش میکنیم، پس وجود، نه نجاست بالا برای بالا، نه نجاست برای پایین که میشه کانه ناقصه که ثبوت و شیئن لشیئنه، نه وجود آن نجاست که کانه تام است که خبر نمیخواد دیگه، وجود آن نجاست، اینا میتونیم استصحاب بکنیم. ولی این خب شما اسم میگه وجود آن نجاست در این، برای اینکه ملاقات باعث نجاست ملاقی بشه ما دو تا شرط داریم، دو تا امر لازم داریم، یکی اینکه اون ملاقا نجس باشه، دو اینکه ملاقات حاصل بشه با اون نجس، به این نیاز داره. خب در جاهایی که علم اجمالی نباشه، به این شکلی نباشه که در عبا داریم میگیم، مثلا این دست راست مثلا کسی این متنجس شده بوده، یادش رفته آب کشیده یا آب نکشیده، خب استصحاب بقاء نجاست شده، بعد دستش این دست چپش با این با رطوبت مصریه ملاقات میکنه، اینجا هر دو شرط ها برای تنجس این ید چپ حاصل میشه، اما نجاست ملاقا که دست راست باشه اون با استصحاب، اما اینکه این ملاقات کرد با این بلوجدان، خب میدونه ملاقات کرد دیگه، پس دو شرط سرایت نجاست و تنجس دست چپ اینجا محقق میشه. حالا ببینیم این دوتا در مانعنفی قابل تحقق به این شکل هست یا نه، که یکیش بلوجدان بکشه یکیش بلعصد. خب شما این که اینجا نجاست وجود داره اینا چیکار کردید؟ استصحاب کرد وجود نجاست، اما این که الان این دست با نجس ملاقات کرد، بلوجدان میتونید بگید با نجس ملاقات کرد؟ نمیتونید بگید بلوجدان با نجس ملاقات کرد. چرا؟ برای خاطر این که اگر تنها با یه طرفش ملاقات کنه که نمیتونید، با هر دو طرف هم اگه ملاقات کنه باز علم نداره که با نجس ملاقات کرده، مگر این که اون استصحاب بقاء نجاست، خب لازم هم که نجاست که اینجا هست، شما هم که به همه جاها فرض اینه که دست تو تماس دادی، خب بنابراین نمیشه کلی نجاست اینجا باشه وجود نداشته باشه دست شما هم ملاقات نکرده باشه. این لازمه یه چیه؟ لازمه عقلیه. پس اون چی که در اون مثال دست زدیم، اونجا ما ملاقات رو خودمون بالوجدان احراز میکردیم، نجاست ملاقات رو به استصحاب، ملاقات با اون نجس رو بالوجدان. اینجا ملاقات با نجس رو میخواییم با اون استصحاب بقاء کلی نجاست اثبات بکنیم، و استصحاب بقاء کلی نجاست لازمه یه عقلیش اینه که پس این ملاقی ملاقات کرده است با نجس و در اینجا به خدمت شما استصحاب. پس بنابراین اصل مثبته. پس جواب ما با اسد اسماعیل سعد رضوان الله علیه اینه که اگر میگیم در اینجا، اینجور جواب میدیم، میگیم نه ما اینجا نمیگیم این ملاقی نجسه تا برای شما قرابت داشته باشه. چرا؟ دست از اون کبرای کلی هم بر نمیداریم که ملاقی بعض اطرافش رو به یه محصول پاکه و همه اطراف ندیم، بس از اون بر نمیداریم. اینجا خصوصیتی پیدا کرده که نمیتونیم بگیم، میگیم خصوصیت اینجا به خاطر این است که اون ملاقات دو تا شرط داشت، این که بگیم ملاقی نجسه، یکی ملاقات نجس باشه، دو این که ملاقات هم حاصل بشه. اینجا علم به ملاقات که نداریم جز از رهگذر استصحاب کلی نجاست، که استصحاب کلی نجاست هم لازمه عقلیش اینه که بس ملاقات کرده است. و این آینه قدس سر رو فرمود، این شبیه فرمایشی است که محقق انصاری رضوان الله علیه، شیخ انصاری رضوان الله علیه در یه مسئله بیان فرموده. ایشون فرموده شما یه وقتی هست که یه حوض آب درش هست و کور بوده، سابقا این آب کور بوده، ما که بچه بودیم این خیلی مورد اطلاع بود دیگه، تو خونه حوض بود و این حوض کور بود، حالا لباس متنجسی رو با این آب شستید، شک کردید این آب کور از یا نه، اینجا میگید این آب کان کرن، این آب یه ساعت پیش میدونم کور بود، الان نمیدونم باقی بر کور هست یا نه، مقداری ازش برداشتن یا فلان، نمیدونم الان کور هست یا نه، استصحاب بقای کوریت این ما رو میکنید که این کانه ناقص است، و بعد میگید خب ما یغسل به این آب کور چیه؟ پاک میشه. اما اگر احتمال میدید همینجا، اگر احتمال میدید که لعل تمام اون آب اون چیزشو کشیدن، تمام اون آب رفته یا آب جدید کردن و نمیدونید حالا این آب جدید کور یا کور نیست، اینجا میگید قبلا که تو این حوض آب کور وجود داشت، این به درد میخوره؟ تا بگید این آب کره، این لازمه عقلیشه دیگه، میگید قبلا که در این حوض آب کر وجود داشت، الان شک دارم آب کر وجود داره یا نه، استصحاب بقای آب کر میکنم، لازمه این که آب کر اینجا وجود داره این که این آب جدیده کر باشد. اینجا نمیتونید به خدمت لباسی رو که با این میشورید به نحو آب کر باش معامله کنید. پس اینجا مانحنفی هم این اونجاست، اینجا هم شما استصحاب بقای نجاست کلی میکنید. اگر شما استصحاب میتونستید بکنید کانه ناقصه را، بگید این قسمت پایین نجس بود حالا هم نجسه، بله یقین میکردید که این چیزی که ملاقات کرده با نجس ملاقات کرده وجدانن، ملاقاتش وجدانی بود. اگه بالا استصحاب داشت ملاقاتش وجدانی بود، اما الان که اینجوری نیست، ملاقات میشه ملاقات چی؟ ملاقات لازمه عقلی اون استصحاب، مثل اون استصحاب وجود کر در اون حوضه، استصحاب وجود کر در حوض لازمش اینه که پس این آب جدیدم کر است. اینجا هم همینطوره. این جواب ثانی محقق نائینی قدس سره است، که خب این جواب خیلی ادق و بهتر از جواب قبله. منطقه اشکال محقق خوبی اینه که این هم اشکالش واضحه، ایشون می‌فرمایند برای اینکه درسته اینجا استصحاب کلیه اینجوری بخوایم بکنیم، ولی اینجا استثاب کان ناقصه جاریه. حالا دیگه توضیحش برای جلسه بعد بسنم.